بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا به طور صریح دو راه برای تحصیل معرفت که در رأس همه رشته های معرفت، معرفت به پروردگاره نشان میده. آنگونه که باید وقتی کسی خدا رو بشناسه و اهل عمل هم باشه، پروردگار مهربان عالم رو به فرموده امیر المؤمنین معیار و میزان همه افکار و اخلاق و اعمالش قرار میده. سلامت فکر و اخلاق و حرکات همه انبیاء خدا و اولیاء الهی بر همین اساس ظهور می کرد. ای کاش فرصت بود آیاتی که خداوند از قول انبیا درباره خودش در قرآن نقل کرده و اینکه این بزرگواران همه افکار و نیات و اخلاق و اعمالشون رو با پروردگار میزونگیری میکردن، قسمتیشو براتون قرائت میکردن. در این زمینه شما به آیات سوره مبارکه مائده صفحه آخر، آیات سوره مبارکه اعراف، آیات سوره مبارکه شعرا و صافات اگر وقت مراجعه و دقت داشته باشید میبینید که اندیشه ها و اخلاق و اعمال این بزرگواران ناشی از معرفتشون به پروردگار و میزونگیری همه نواحی وجودشون با خداوند بود. مراجعات زیادی به انبیاء خدا شده، در قرآن هست، در روایاتمون هست، اون هم در کوران سختی ها و مشکلات انبیاء که در این مراجعات اهل شیطان، اهل گمراهی پیشنهاداتی به پیغمبران خدا دادن که ظاهرش نشون میده اگه قبول میکردن از چارچوب سختی ها و مشکلات در میومدن. ولی با اون نگاهی که انبیا به عالم و به خودشون و به پروردگار و به آینده داشتن، مشکل موجود رو پذیرفتند و به خاطر نپذیرفتن پیشنهادات دشمن بر مشکلشون اضافه شد. تحمل کردند، صبر کردن، با خدا ساختن، و اگه میخواستن با دشمنان و پیشنهاداتشون بسازن باید با خدا ساختن رو رها میکردن. خب اونا میشدن منحرف، گمراه. ولی بدون خدا زندگی کردن بردی نداشته و بردی هم نداره. تجربه حیات بشر هم ثابت کرده. خب یه راه تحصیل معرفت، اینه که انسان اون هم با یه نیت پاک و بدون این که برای شخص خودش تصمیم بگیره، لله، برای خدا بلند شه بره، عمری رو هزینه کنه، وجود مقدس او رو بشناسه. وقتی که شناخت، به دنبال حیات انبیا حق رو شناخته و همون حق رو هم معیار خودش قرار میده، میزان خودش قرار میده، افکارش و آرائش و حالاتش و اخلاقش و اعمالش و قبل از اینکه بروز بده با او شروع میکنه به معیارگیری کردن. اگر برادر با خواسته اوست، بی دغدغه و بی تردید به اجرا می‌گذاره و برنده دنیا و آخرت میشه. در همین زمینه خیلی مسائل رو من نظام داده بودم که براتون بگم که فرصت نیست، اما به یه آیه بسیار مهم قرآن در این زمینه اشاره میکنن و اون آیه اینه: انما. خود این انما خیلی حرف داره. انما، ان از ادات تأکیدیه ادبیات عربه. این حرف مایی که خدا بهش چسبونده در این آیه، انما، ما کافست، ترکیب این ان و ما به فارسی میشه که غیر از این نیست. همین یخش الله من عباده العلماء، در میان تمام مردم عالم در هر دوره ای اون حالتی که ترمز میزنه برای اینکه انسان قدمی به جانب انحراف فکری و روحی و اخلاقی و عملی بر نداره، فقط برای اهل معرفته. فقط حالا یه نمونه مختصرشو براتون بگم: انما یخش الله من عباده العلماء، ترمزداران در مقابل انواع انحرافات اهل معرفت هم. مشغله‌ای هم غیر خدا ندارن، مثل بقیه اینقدر زندگیشون شلوغ نیستش که در غفلت اون شلوغی قرار بگیرن. گولخور نیستم، فریبخور نیستم، همه چی را مثل بقیه با چشمشون میبینن، اما یه جور دیگه میبینن، یه شکل دیگه میبینن، با بیداری زندگی میکنن، با بینایی زندگی میکنن، همیشه نگاهشون به همین میزانه، نگاهشون به همین معیاره. حالا زمانه هر چی میخواد باشه و شلوغی هر جور میخواد باشه، مالی، اقتصادی، سیاسی، حزبی، اصلا به این حرفا نگاه ندارن. خدا رو میبینن، حق رو میبینن، معیارگیری میکنن، حرکت میکنن، بردن میکنن. وجود مبارک مرحوم، من به خودمون آخوندا مثال بزنم چون روشنترینش برام همین حرفاست، وجود مبارک مرحوم صاحب جواهر در حال احتضار بود، در حال مردن بود. این انسان کم نظیر والا که 70 سال مکتب فقهی اهل بیت و بررسی عالمانه و عمیقانه کرده و یه اثر ماندگار دائم به وجود آورده، تمام فقهای بعد از خودش رو رو دروسی نداره، گدای سر سفره خودش کرده. چشمشو باز میکنه، اینا تا اون لحظه آخر هم از شعور بالا برخوردار بودن، نور ازشون قطع نمیشد، تابششو دائم کرده بودن. به اونایی که نشسته بودن فرمود شیخ کجاست؟ دویدن اومدن حرم امیرالمؤمنین، نزدیک خونه مرحوم صاحب جواهر بود، دیدن شیخ مرتضی انصاری سرشو گذاشته به دیوار حرم امیرالمؤمنین و داره برای شفای صاحب جواهر دعا میکنه. گفتن شیخ، صاحب جواهر شما رو میخواد. اومد بالا سر صاحب جواهر، یه جمله به شیخ فرمود و از دنیا رفت. یا شیخ قلل احتیاطاتک فإن الشریعة سمحة و سهلة. خداوند دینش رو دین مشکلگیری قرار نداده، اسلام آیین آسان و راحتیه، احدی رو در عمل تو منگنه قرار نداده. من از تو میخوام رساله‌ای که میخوای بدی احتیاطات تو کم کن، فتوای آسان صریح بده، چون امکان یافتن فتوا از آیات و روایات فراهمه. چون اگه بخوایم دین رو به مردم سخت بگیریم، مردم کم طاقتن، ممکنه رها بکنن، بگن ما نه حوصله‌شو داریم، نه قدرتشو داریم، نه توانشو داریم، نمیخوام. تو هر دوره هم اینجور بوده، مردم دنبال یه مرجع آسونگیر میگردن و میگشتن، میپرسیدن کی فتواش از همه آسون‌تر، و از دنیا رفت. این خطابی که به شیخ کرد یعنی به 200 مجتهد جامع و شرائط نجف اعلام کرد شیخ اعلم همه شماست، دست از پا خطا نکنین، پرچم بلند نکنین. اگه بعد مردن شیخ نوبت به یکیتون رسید رسید، نرسید جهنم نرید، نمیاد. خب صاحب جواهر رو بردن دفن کردن، همه هم گوش دادن. پیش می نیومد بگه من، اونی که بگه من خودشو با خدا میزون نگرفته. همه بدبختی های انسان هم در طول تاریخ مال من بودنش بوده، مال من. به حقیقت حق قسم اگه ما یه مالک در این عالم داشته باشیم، فاتحه همه رو از دومین آیه سوره حمد خونده، الحمدلله رب العالمین، یعنی کل مملوکن، مالک در این عالم وجود نداره. این آدم به فهم راحت زندگی میکنه، دیگه نمیگه من، میگه و انا عبدوک. مالشو نگاه میکنه میگه المال و مال الله، تو سوره حدیده. زن و بچهشو نگاه میکنه میگه عطاء الله، احسان الله، فضل الله، رحمت الله، علمشو نگاه میکنه، میگه که آتیناه و آیاتنا، من علم مال منه، کجوش مال منه، کاری نداره، یه تلنگور به یه مویرگ مغزیم میزنه کلشو فراموش میکنم، مالت نگرده. هیچکی دیگه من نگفت. بزرگان حوزه اومدن خدمت شیخ، گفتن خیال همه رو راحت کرد صاحب جواهر، شما اعلم رسالت رو بده. یعنی اهل خدا جلو اختلاف، جلو فتنه، جلوی من جلوی تو نباشی، اینا رو میگیره وقتی آدم اهل خدا باشه. پولدار اهل خدا نمیتونه بخیل بشه، اصلا نمیتونه، نمیشه. اونی که بخیله باور بکنه اهل خدا نیست، عالم متکبر باور بکنه اهل خدا نیست، عالمی که جایگاهی که خودشو قرار داده مالی کسی دیگه است و میدونه باور بکنه اهل خدا نیست. به همین راحتی ریختن دور شیخ و گفتن رساله، گر رساله دادن که به این سادگی نیست. گفتن صاحب جواهر شما رو با اون خطابش اعلم معرفی کرده. گفت صاحب جواهر منو میشناخته و شماها رو. صاحب جواهر خبر نداشته که در ایران در شهر بارفروش که الان اسمش بابله، قبر این آدمم همونجاست الان، گفت در ایران در شهر بارفروش یا آخوندی هست به نام سعید العلماء، این تو جوانی من در نجف با من هم مباحثه در فقه و اصول بوده، اون زمان ذات مسائل رو بهتر من میفهمیده، اعلم اونه، او منو معرفی به شما کرد، من او رو معرفی میکنم، او از من جلوتره، من حق ندارم تا جلوتر از من هست من خودم رو بندازم جلو. گفتم پس تکلیف چیه؟ گفت تکلیف اینه که نامه بینویسیم با پیک بفرستیم ورش دارن بیارنش نجف، همه زیر علم او سینه بزنیم برای حفظ دین خدا. حالا همینو شما تو هر سنفی ملاک بگیر، لازم نی آدم عبا عمومه سرش باشه و تنش باشه، نه، یه کوچلواری معرفت داره به خدا، اخلاقش همینه، رفتارش همینه، کردارش همینه، نیتش همینه، افکارش همینه. و عجیبم خدا به آدم بیداری میده، قدرت تشخیص میده. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، حق رو گم نمی کنه هیچ وقت. گفتن شیخ شاید او خیلی از ماها رو نشناسه، اون وقت که رادیو تلویزیون و روزنامه نبود، خیلی عالمان بزرگی در نجف بودن، مردم ایران یکیشون رو نمیشناختن، اونا میمردن و خبری هم ازشون نمیومد. گفتن خودت بنویس. گفت چشم، شما امر میکنید من اطاعت میکنم. یه نامه نوشت که پاشیم بیه نجف. به نظر من اعلم علمای شیعه هستید، حق مرجعیت به کسی خود و خدا جز شما نمیرسه. ایشون هم در جواب نامه شیخ نوشت یه زمانی اعلم بر تو بودم که در نجف بودم، سالهاست من از نجف اومدم ایران، نه اون محصلا دور من بودن و نه اون مباحثات برای من دیگه اتفاق افتاده، من از تو خیلی عقب موندم. قبول کن و مردم رو از سرگردانی نجات بده. این معرفت الله. حالا شما فکر بکنید تاجرای یه شهر همه معرفت اللهی باشند، چه اتفاقی پیش میاد؟ فکر بکنید حاکمان یک شهر از استاندار گرفته تا آخرین نفری که من گاهی اتفاق افتاده دست اینا رو هم بوسیدم، مردم میگن سپور رفتگر، همه باشن معرفت اللهی، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ توی شهر همه مسجدها محرابداراش معرفت اللهی باشن، همه گویندگانش معرفت اللهی باشن، همه کاسباش معرفت اللهی باشن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی اهل معرفت که مغازه دارن، کارخونه دارن و تاجرن، چه اتفاقی در کسب و کار، در درآمد، در هزینه کردن، در خرج کردن اتفاق خواهد افتاد؟ یعنی معیار همه خدا باشه، میزان همه خدا باشه، هیچ اتفاقی جز سلامت همه جانبه در زندگی مردم نخواهد افتاد. هیچ اتفاق، یه امنیت کامل، یه آرامش کامل، یه رفاه کامل از جانب پروردگار بر مردم حاکم خواهد بود. مردم میشن یه مردم بی درد سر، بی دغدغه، بی اضطراب، بدون خوف، بدون حزن، طبق آیات قرآن. یه راه تحصیل معرفت که عمری را هزینه بکنم بشناسم. تو حوزه علمیم که میرم همه کتابا رو مقدمه شناخت او قرار بدم، نه مقدمه تحمیل خودم بر مردم. خیلی فرق بین این حرفا، خیلی. این که آدم در حد مرجعیت اعلا قرار داشته باشه و بیاد اولین نفری باشه که کتاب عروت الوثقای مرحوم عاصم کاظم یزدی رو بسیار عالمانه حاشیه بزنه و چاپ و آخوندهای شهرها، استانها، حوزهها ببینن الله و اکبر، عجب کوه علمی گوشه گروجرده و شناخته شده نیست. زمان مرجعیت آیت الله العظما اسد ابوالحسن مدیسه‌ای اصفهانی، کل شیعه مقلد ایشونم، ولی خبرهای درجه یک میبینن صاحب این حاشیه خیلی علمه، خیلی معرفت. یه روزی تو مسجد امام بروجرد بین دو نماز حاج ممدحسین احسن که یه تاجر بروجردی بود به مسائل رساله وارد بود، بین دو نماز آیت الله العظمای بروجردی سه تا مسئله میگفت برای مردم. یه روز این اتفاق افتاد، یه روز یه مسئله گفت. رساله دستش هم مال آسد ابوالحسن اصفهانی بود، یه مسئله گفت. آروم به مردم گفت در ضمن فتوای آیت الله العظمای بروجردی در این مسئله اینه. ایشون داشت ذکر میگفت، تسبیح و انداخت، از محراب برگشت، گفت ساکت، امروز مرجع تقلید کل شیعه سیده، به اجازه کی فتوای منو برو مردم گفتی؟ جواب خدا رو قیامت چی میخوای بدی؟ یعنی تلنگر به وحدت تقلیدی مردم نزن، مردم رو جا به جا نکن. مردم دارن راه مستقیم و زیر نظر سید طی میکنن، برای چی دارید از بدنه یه وحدت یه عده‌ای رو جدا میکنی؟ این معرفت الله که الان کار به عهده اوست، درست هم هست، تموش. از تبریز عالم درجه اول نامه نوشته بروجرد، من نامش رو خوندم، که آقا بنده شما رو اعلم میدونم، میخوام در آذربایجان شما رو معرفی کنم. آقای بروجردی جواب دادن امروز اعلم شیعه سید اصفهانیه، این کار رو نکن که قیامت جوابشون نمیتونی بدی. حق نداری کسی رو مقلد من کن. راه باریکتر از موه نه، برنده تر از شمشیره. آدم بره هزینه بشه، تمام برنامه ها رو در قم، در اصفهان، در نجف، مقدمه، نردبان برای معرفت الله قرار بده. عجب زندگی با کیفی این زندگی، همش با خدا زندگی کردن. این آیه رو ببینید، به به، این آیه از زبان همه انبیاست، گرچه از قول یکی نقل کرده، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، حتی روزی که دارم جون میدم همون وقتم بیدارم، که جان دادنم هم لله رب العالمین، برای خدا دارم زندگی میکنم، برای خدا میمیرم، به عشق او زندم، به عشق او میمیرم. این مردن سختی داره، چه سختی داره؟ اما اونایی که دلشون به غیر خدا قفل شده، اینا دارن میمیرن، یه خونه 10 میلیاردیشون رو نگاه میکنن، ثروت 200 میلیاردی رو نگاه میکنن، نمیدونم باغ بیرون رو نگاه، اینا میخوان بیمیرن، اونجا والله با خدا درگیر میشن که چرا داری منو میبری؟ مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی نقل میکردن، میگفتن من خودم بالا سر یکی بودم، داشت میمرد، من مرجع تقلید آیت الله گلپایگانی که دیگه قدم عالم، قدم سید، قدم فقیه، بالا سر محتضر، فرمودن خودم شاهد بودم که این یه خونه خیلی خوبی داشت، زن و بچه داشت، عروس داشت، دوماد داشت، پول داشت، در حال مردن گفت خدایا این همه زحمت کشیدم تا این خونه رو درست کردم، این زندگی رو به پا کردم که یه چند سالی راحت بشینم زندگی بکنم، هنوز شروع نکرده داری منو میبری، تو خدای ظالم ستمکاری هست. و مور اما حالا اونی که وابسته فقط به حق، میگه پولی هم که به من داده که مال خدا بوده، خونه هم که مال خودش بوده، به من چه؟ دو روز ما مهمون بودیم اینجا، حالا داریم میریم مهمان دائمش بشیم. نزولن من غفور رحیم، میخواد یه سفره دائم بندازه. چه دغدغه‌ای از مردن داره؟ راه دوم تحصیل معرفت شرکت در این گونه مجالسه. اگر من خدا توفیق بهم بده بازم بتونم بیام، چون دیگه به قول همسنای من، ما آفتاب لب بامیم و در حال غروب کردن. اگر اومدم دو بحث دیگر رو براتون مطرح میکنم، صفات الله و فعل الله، که از شیرین ترین مباحث توحیده، بعد به عبادت میپردازم. ما فعلا تو همین جمله الا لیعرفوه موندیم که چیکار کرده ابی عبدالله در این روایت، چه کرده؟ ما خلق العباد الا لیعرفو. یه داستان کوتاه بگم پرونده رو ببندم. یه روز ساعت 10 صبح محلی که من در مکه بودم، فوق آدم هوا گرم بود، خیلی دلم گرفت. به قول اهل عرفان واقعی قبض شده بودم، شدید دلگیر شدم. به هم اتاقیام نگفتم، اومدم بیرون. اول قصد کردم نمیدونم برم مسجد الحرام، دیدم خیلی گرم. گفتم که روز هفتم بود، شهادت حضرت باقر بود، یکی از مراجع تقلید که من 6-7 سال بیشتر پیشش درس خونده بودم، مرحوم آقای فاضل، روزه داشت به اسمشون. گفتم برم روزه، خود برای ابی عبدالله گریه میکنم، حالت گرفتگیم رد میشه. امام حسین میدونید کلید حل همه مشکلاته، اینکه برای من مثل خورشید روشن. ما که مستقیم به خدا راه نداریم، اما وقتی به اینا مراجعه میکنیم تا میگیم آقا، میگه باشه الان میگم، به وقتش مشکلت حل میشه، حلم میشه. پول حلال مشکلات نیست، برسین به خودتون پول دار، پول دار، دولت چارچشمی میپادتون، حساباتونو میدونه، سنداتونو میدونه، سرتونو بذارین زمین. قبل از اینکه به بچه هاتون ارث برسه، از یه حدی اگه ثروت و قیمت خونه بالاتر باشه، نزدیک 80%شو میگیره، بعد اجازه تقسیم به ورثتون میده. خب اینو تا نمردین بدین به خود خدا، اونا وردارن ببرن، یه دونه شمع تو قبرتونم نمیشه، یه شمع ور میدارن میبرن میذارن تو خزانه، همین حقوق دولتی ها رو میدن. چی گیر شما میاد؟ چرا معطلین؟ چرا؟ تا این لحظه عربستان سعودی 82 بیلیارد دلار خرج نابودی مکتب ائمه ما کرده، 82 بیلیارد دلار. چرا نگه داشتیم پولا رو؟ پولا من مال شماست. مخیه دهی قوم جون بکنن وایسن در مقابل هجوم فرهنگی وهابیت و قادیانی و باهائیت، لهله یه ذره پول بزنن، 10 میلیون، 8 میلیون، 20 میلیون، که در مقابل این جنایتکاران وحشی که همه کره زمین رو در سیطره فرهنگیشون دارن بیگیرن. چه خبرتونه؟ چرا خواب زندگی میکنید؟ از قوانین دولت پول داره خبر نداری؟ کلی من دویدم تا یه وصیت‌نامه رو که بدبخت نوشته بود 5 سال برای من نماز روزه بدین، اون زمان 5 سال نماز روزش میشد 700,000 تومان. دارایی میگفت باید اول این 700,000 تومان مالیاتشو به من بدی تا من پول آزاد کنم. بابا مرده تو برزخ منتظر 2 رکعت نماز آقای دارایی، میگفت به من چه گور پدرش، میخواست بخونه، پول منو بده. همه هم منو میشناختن، قاضی و دادگاه و دادسرا و دادگستری. بالاخره ورثه مجبور شدن سهم دارایی نماز روزه رو بدن، بقیه ثروت هم که 70% رو بردن و بعد گفتن برین حالا بقیه شو تقسیم کن. بلند شدم رفتم روزه، اولین باری بود که حالا تو روزه نشستم. یه آقایی هم منبر بود، راستش منم خیلی گوش به اون منبر نمیدادم، منبر خیلی معمولی، خیلی معمولی، به جای گوش دادن به منبر یه دفعه افتادم تو تماشای چهره ها، آخوند و کوچلواری و هی نگاه میکردم، دونه دونه رو انگار مأمور بررسی قیافه ها بودم، نمیشناختم ایشون. یک قیافه ای رو تو لباس آخوندی دیدم خیلی منو جذب کرد، نزدیک شاید 80 سالش بود، اما زیر این قیافه آدم زندگی میکرد، اینجور به نظرم رسید. گفتم روزه تموم بشه میرم پیشش. روزه تموم شد و چای خوردن، شربت خوردن و بلند شدن همه رفتن. 4-5 تا بیشتر نبودن. من اومدم بغل دستش نشستم، تموم قد بلند شد، بعد نشست، بعد با اون آرامش روحی و اون قیافه ملکوتی آروم سرشو آورد جلو، اسم منو برد، گفتش که یه چیزی یادم بده. گفتم آقا من هیچی بلد نیستم یاد شما بده. گفتم من اومدم پیش شما نشستم یه چیزی یادم بدی، از من حرف نکش، من حرف ندارم، چون سنم هم نمیخوره به شما چیزی یاد بدم. سنم میخوره که من شاگردی کنم پیششون. دوباره گفت حرف بزن. گفتم من حرف ندارم. شما حرف میزنی من بیشینم یا پشم برم؟ اینجا خانه خداست آقا، یه کاری بکن. عشق تو چشمش پر شد، گو یه چیزی برات بگم پس حالا که اصرار میکن. گفتش که من 10 سال درس مرحوم آیت الله آشخ مرتضای حائری فرزند حادشخ عبدالکریم حائری شرکت میکردم. درسم یکی از مهمترین درسای قم بود انصافا. گفت استاد مریض شد، بردنش تهران. کم کم معلوم شد ایشون خوب نمیشه، رفتنی. گفت منم وابستگی روحی داشتم، عاشق بودم، همه معرفتم رو از ایشون گرفته بودم. حادشخ مرتضا واقعا مرد خدا بود، واقعا مرد خدا بود. گفت بلند شدم سوار اتوبوس شدم رفتم تهران. تو اون ترافیک تهران رفتم بیمارستان، رفتم در اتاق. خانوادش گفتن دیگه ملاقات به کسی نمیدن چون داره میره ایش. ولی شما بفرمید. گفت در اتاق رو با کردم رفتم. ایشون رو تخت بود و دیگه رابطهش با دنیا قطع و به آخرت وصل. دیدم لباش داره تکون میخوره. دستم رو گذاشتم رو تختش، سرم رو بردم پایین، گوش کنار دهان استاد، دیدم داره میگه ذالک فضل الله یعطیه لمن یشاء والله ذو الفضل العظیم. از دنیا رفت. این قرآنه که وقت رفتن اینا کامل جاشونو و رفیقاشونو نشون میدم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. همه اینا مربوط به خداست. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. داشت میدید استاد و این آیه رو میخون ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. گو اشکم ریخت. از اتاق اومدم بیرون، دیدم یه جوون ریش تراشیده کرواتی توی دالون بیمارستان بودو بودو اومد دست منو گره. گو آقا شما روحانی هستی، سیدی، پیرمردی، بابای من داره جون میکنه، یه سر پا بیا بالا سرش راحت جون بده. گفتم چش، اگه فکر میکنی من بالا سر بابات بیام در مرگش مؤثره، بیام. اینجا حالش داشت به هم میخورد وقتی تعریف میکرد برای من. هیچکی هم نمیشنید، فقط برای من داشت میکرد. گفت رفتم بالا سر این مرده، این محتضر، دیدم عین استادم لباش داره تکون میخوره. گفتم اینجا هم سرم رو بذارم پایین، گوشم رو بذارم دم دهنش. دیدم همینجوری پشتر هم داره به زنش، به بچهش، به عروسش، به دومادش فحشای خارمادر بسیار زشت که چرا میخواین مال منو ببرین، خونمو ببرین، کارخونمو ببرین، فلان فلان شده ها، اینا همه مال منه. میگفت فحش داد تا مرد. آیه رو باز بخونم از زبان اهل معرفت: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. روز جمعه است خودم گریه کنیم، گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. گریه. امام صادق می فرماید گریه برای حسین ما سه خاصیت داره، برای اهلش شفاعت دنبالشه، مغفرت دنبالشه، رحمت دنبالشه. حسین حلال مشکلات، حسین کلید خدا در دست مردمه. نمایندگان کشاورزا، باغدارا، تو گرمای اول خرداد یا آخر خرداد زمان حکومت امیرالمؤمنین اومدن در خونه علی رو زدن. امام اومد دم در، گفتن علی جان باغا داره میسوزه، زراعتا داره نابود میشه. این روایت رو مرحوم مجلسی نقل میکنن در جلد یا 44 یا 45 بهار، یکی از این دو جلد، من الان اطمینان ندارم کدوماشه. خب علی علیه، علی باید جواب مردم کوفه رو بده. جوابش هم به اینه که برید همه رو خبر کنین آماده بشین بریم صحرا نماز باران بخونیم، راهی دیگه نداره. یه روز، دو روز، روز سوم بارون میاد. ولی خب این راه طولانیه، همه جمع بشن، پا برهنه، لباسا رو برعکس بپوشن، بعد برن صحرا. علی میدونه که راه بین حسین و خدا میون بره. امام حسین نیاز نیبره نماز بارون بخونه، سرشو کرد تو خونه، هیچ وقتم به اسم صداش نمیزد. صدا زد یا ابا عبدالله. ابی عبدالله اومد دمه در، گفت حسین جان مردم کوفه گرفتار شده. حسین جان همینجا دم در دعا کن خدا بارون به این مردم بده. دعاشو مرحوم مجلسی نقل کرده، چه دعای دلسوزیه. هنوز دعای ابی عبدالله تموم نشده بود، تمام منطقه رو بارون گرفت. نمیدونم، من به نظرم همچین چیزی اتفاق افتاده که مردم تو دلشون گفتن حسین جان حالا که ما نمیتونیم تلافی کنیم، باقا که هنون نرسیده، انشالله این محبت تو رو تلافی میکنه. تلافی کردن، اما روز عاشورا <تص-> که بچه شیش ماهش رو بغل گرفت. اگر به زعم شما من گناهکار شمایم، نکرده هیچ گناهی علی اصغرم اصدی. فقط درد دلشو براتون میگم. سرشو بلند کرد گفت خدایا هر بچه ای رو مادران میخوان از شیر بگیرن، دو روز پنج روز انقدر بهانه تراشی برای بچه میکنن که آروم آروم از شیر مادر ببره، اما بچه من دیگه بهانه تراشی نمیخواد. تیر سه شعبه بچه منو از شیر مادر گره. من تمام فرمایشاتشونو بالا سر شهدا دیدم. شما هم شنیدید کنار بدن قاسم گفت قاسم برا من جون دادن تو خیلی سخته. کنار بدن علی اکبر گفت علت دنیا بعدک الاوا، دیگه خاک بر سر دنیا. کنار بدن قمر بنی هاشم گفت کمرم شکست. اما این شیش ماهی خونالود رو دستش بود گفت خدایا تمام باطنم برای این بچه آتیشی گرفت. اللهم نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. ورزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد وعجل في فرج محمد وآل محمد.